جمهوری اسلامی ایران
سلام، ساعت 6 بامداد و بخش دیگری از خبرها. معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت وظیفه ملی ما ادامه مسیر خدمت صادقانه و حفظ وفاق است. آقای عارف با گرامی داشت یاد و خاطره شهید رئیسی افزود 2 سال از شهادت آیت الله رئیسی و همراهان خستگی ناپذیرشان گذشت و یاد و خاطره آن عزیزان که جان خود را در مسیر خدمت به مردم و اعتلاء و پیشرفت ایران عزیز فدا کردند همواره زنده است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد وظیفه ملی ما ادامه مسیر خدمت صادقانه و حفظ وفاق برای سربلندی این مرز و بوم است. حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار مجدد تصاویر محدوده جدید تنگه هرمز نوشت جمهوری اسلامی ایران محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را به این شرط تعیین کرده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین امارات در غرب تنگه. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تأکید کرده تردد در این محدوده برای عبور از تنگه هرمز نیازمند هماهنگی و مجوز این نهاد است. شهردار تهران گفت برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش ایستگاه‌های مترو به 304 و طول خطوط آن به 517 کیلومتر انجام و قراردادهای آن بسته شده است. آقای زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری وعده داد این هدف گذاری ظرف 6 سال محقق و برای استفاده شهروندان تهرانی عملیاتی شود. شهردار پایتخت همچنین در حوزه استفاده از حمل و نقل عمومی نیز از بهره برداری باشگاه موسوم به شهروندی در آینده نزدیک خبر داد.
این رایگان سازی که باید منجر بشه باشگاه شهروندی که بین 10% تا 100% ما تخفیف برای اقشار خاص قائل بشیم، سبب کنیم، مثلا همین کاری که الحمدلله شورای شهر مصوبه برای فوریتش داد، ان شاءالله اصلش رو هم تصویب میکنه، دهکای اولی تا سوم بتونن مثلا روزانه یک نوبت از مترو استفاده کنن، یه رفت و برگشت رایگان، یا مثلا برای تکریم اساتید، برای تکریم خانواده‌های شهدا، یا برای معلولان، جانبازان، برای همه.
وزیر امور خارجه گفت دستگاه سیاست خارجی مأموریتش را از دیگر ارکان نظام تفکیک ناپذیر می‌داند و در هماهنگی کامل با نظام و اهداف آن حرکت می‌کند. آقای سید عباس عراقچی در مراسم نکوداشت شهیدان امیر عبداللهیان و خرازی گفت تجربه جنگ تحمیلی 40 روزه نشان داد که دیپلمات‌های ما پشت به پشت نیروهای مسلح در یک مسیر حرکت می‌کنند. رئیس دستگاه سیاست خارجی نقش مردم و تجلی قدرت آنان را هم در پیشبرد اهداف مقاومت در برابر دشمن ستود.
همیشه میگفتم میدان دیپلماسی رسانه، این سه ضلع با هم کار میکنه. در این جنگ یک ضلع چهارمی اضافه شد، میدان دیپلماسی رسانه خیابان و مردمی که آمدن در صحنه خیابان زیر بمباران ها. همه شما میدونید چه اتفاقی افتاد، این به استاتی که صورت گرفت، به اسم برانگیختگی صورت گرفت، این چهارده همدیگر رو تکمیل کردن، ما همه با هم در یک سنگری.
کتاب خسته نیستم روایت‌هایی از زندگی شهید رئیسی به قلم مهدی مجاهد در باغ کتاب تهران رونمایی شد. این کتاب که کاری از نشر معارف است، ناگفته‌هایی از تلاش‌های شهید رئیسی را به تصویر می‌کشد.
در قالب 100 روایت مستقل کتاب تدوین شده، اما روایت‌ها از هم منقطع نیستن، هم یک نظم زمانی رو داره و هم یک روند محتوایی رو دنبال میکنه که مخاطب میتونه با مطالعه این کتاب به زوایای مختلف شخصیت به تعبیر امام شهیدمون جامع الاطراف شهید رئیسی آشنایی بیشتری پیدا بکنه.
بنابر اعلام مدیر عامل بنیاد شهید رئیسی، عناوین متعددی در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال برای آشنایی بیشتر با الگوی مدیریتی شهید رئیسی در دست انتشار است.
با موضوع مستقیم در خصوص زندگی شهید رئیسی جالب به شما عرض کنم، بیش از 110 کتاب منتشر شد. ما معتقدیم که زبان کتاب رساترین زبان برای باقی موندن این الگو و ترویج حکمرانی شهید عزیزمونه.
تولید مرغ به زودی به حالت عادی برمیگردد. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از افزایش جوجه ریزی برای خرداد خبر داد و گفت با 130 میلیون جوجه ریزی از هفته دوم خرداد کمبود مرغ در بازار برطرف و قیمت آن متعادل خواهد شد.
بخشی از نوسان قیمت بازار مرغ مربوط به اصلاح ارز ترجیحی است.
جرایی اقتصادی که اتفاق افتاده
حسب
ارز ترجیحی از تولید به مصرف کننده منتقل شده و انتظار ما این بود که مصرف افزایش هم پیدا کنه. چرا؟ چون که کارایی صنعت طیور افزایش پیدا کرده.
اما یکی از چالش‌های اصلی این صنعت نوسان جوجه ریزی است.
ما جوجه‌هایی که تولید می‌کنیم، جوجه‌های مادر از 8 ماه جلوتر اینا جوجه ریزی میشن. در آذر ماه سال گذشته 170 میلیون تولید جوجه هم بود. در ماه بعدش تقریبا مثلا توی بنده ماه 150 میلیون شد. همینطور هر ماه 20 میلیون 30 میلیون کم شد. دلیل این بود که خب نهادهای ما 4 برابر شد. به تبع اون باید تولید کننده مرغ گوشتی هم این افزایشو میدید. وقتی اون افزایشو یه مقداری نتونست بهش برسه، اولین کاری که کرد انگیزه جوجه ریزیش کم شد
و به این ترتیب کاهش انگیزه جوجه ریزی کاهش عرضه و افزایش قیمت مرغ را به دنبال دارد.
ما امروز به یک بار عرض رو 4 برابر می‌کنیم و این زنجیره پیچیده چند لایه با فالین متفاوت با مسئول یک روزه تارز منافع که بین حلقه هاست، همه رو میخوایم که ارزش که 4 برابر کردن میخوایم خیلی ساده اتفاق مثلا بگیم که خب ما اینو مدیریت بکنیم. این مدیریت موضوع بسیار سخته.
پیش بینی بحران و مدیریت تولید در نهایت تعادل بازار مرغ را در پی خواهد داشت.
برای خرداد ما هم 130 میلیون من وفور تولید خواهم داشت. امیدواریم برای ماهای آینده با شرایطی که هست امیدوارم که بدونیم تولید رو متعادل کنیم.
علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
و بانک مرکزی سهمیه بانک ها برای پرداخت وام قرض الحسنه را ابلاغ کرد. بر این اساس در سال جاری 435 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری پرداخت می شود که از این میزان 350 همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و 85 همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است. سقف میزان تسهیلات ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته رشد 75% دارد. همچنین بانک مرکزی سهمیه 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند را به بانک های عامل ابلاغ کرد. سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی نیز به مبلغ 130 همت به شبکه بانکی ابلاغ شد. متشکرم از همراهی شما.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دانم. ایران جهان در یک مرز. ایران را بشنوید.
من
من یه مرد ایرانی هم حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 63 تا 77 سوره مبارکه مؤمنون آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، به ترجمه و توضیح آیات 63 تا 77 سوره شریفه مؤمنون می‌پردازیم. در آیات قبل قرآن اوصاف مؤمنان را برشمرد و خاطر نشان کرد که اعمال مؤمنان در کتابی ثبت می‌شود و اعمال صالح آنان ضایع نخواهد شد. در آیه 63 قرآن به توصیف کافران می‌پردازد و می‌فرماید دلهای کافران از روز حساب و آیات قرآن در غفلت فرو غلطیده و اعمال زشت دیگری جز این حقیقت دارند که بدان مشغولند. قلب کافران در مقابل اوصافی که برای مؤمنان شمرده شد در غفلت است، لذا در برابر خیرات و اعمال صالح اعمال زشت و خبیثی دارند که همواره مرتکب آن می شوند و این اعمال مانع موفقیت آنهاست. در آیات 64 تا 68 سوره مؤمنون می خوانیم زمانی که متنعمان مغرورشان را با عذاب فروگیریم، ناگاه به زاری فریاد برآرند. بدانها گوییم امروز زاری مکنید که از ما یاری نخواهید دید. شما همان کسانید که آیات من بر شما خوانده می شد و بی اعتنا روی برمی گرداندید. بدان آیات از سر نخوت می نگریستید و در افسانه‌گویی های شبانی خود یا به سرایی می کردید. اینان مگر در این سخن که از جانب خدا نازل شده نیندیشیده اند؟ یا مگر چیزی به ایشان رسیده که به نیاکانشان نرسیده است؟ اگر توحید و معاد و دعوت به نیکی ها تنها از ناحیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده بود، ممکن بود مشرکان بهانه کنند که اینها سخنان نوظهوری است که ما نمی توانیم بپذیریم، و اگر این مطالب حق است، چرا خدا که به همه انسانها نظر لطف و مرحمت دارد این پیامها را برای پیامبران گذشته نازل نکرده است؟ اما این آیه شریفه می فرماید محتوای دعوت پیامبر اسلام از نظر اصول بنیادین همان محتوای دعوت پیامبران گذشته است. البته معنای این سخن این نیست که هر حرف نوظهوری که گذشتگان از آن بی اطلاع بودند باطل است، اما رسالت الهی چون هدایت انسان هاست باید به تمام انبیاء بشر برسد تا همگان امکان انتخاب راه حق را داشته باشند. در آیات 69 و 70 می خوانیم مگر پیامبرانشان را نمی شناسند که آشنایی با پیامبر را انکار می کنند؟ یا مگر می گویند او گرفتار جنون است؟ هرگز چنین نیست. پیامبر برای آنها حقیقت آورده و بیشتر آنها حقیقت را خوش نمی دارند. رهبران الهی همواره مردمی شناخته شده بودند، زیرا اگر افراد ناشناخته بودند به حکم این آیات بهانه‌ای به دست مخالفان و معاندان می افتاد که دعوت پیامبران را انکار می کردند. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خود مردی شناخته شده بود. قبیله آن حضرت قریش و طایفه آن جناب بنی هاشم به عظمت و شرافت معروف بود. دودمان آن حضرت تا ابراهیم خلیل الرحمن از شناخته شدگان و بزرگان بودند و از همه مهمتر خود آن جناب به درستی و صداقت و امانت چنان مشهور بود که به او محمد امین می گفتند. در آیه 71 می خوانیم اگر حق تابع هوا و هوس کافران شود، بیگمان آسمان ها و زمین و هر که در آنهاست تباه خواهد شد. ما تنها تذکر و پندی برای آنها آورده ایم و آنان از پند و تذکر روی گردانند. بر عالم هستی یک نظام حاکم است، به گونه ای که نظام حاکم بر عالم انسانی جدا از نظام حاکم بر سایر موجودات آسمانی و زمینی نیست. پس اگر عالم انسانی به واسطه ی تبعیت از هوس‌ها تباه شود، آن وقت نظام آسمان و زمین به واسطه پیوندش با عالم انسانی رو به فساد می نهد. در آیات 72 تا 76 می خوانیم: ای پیامبر، مگر از منکران هزینه ای طلب می کنی حالان که پاداش پروردگارت از هر چیز بهتر است و او بهترین روزی دهنده است، و تو البته آنان را به راه راست فرا می خوانی، اما آنان که به آخرت ایمان نمی آورند از آن راه دور می افتند. و اگر بر منکران مهر ورزیم و درد و رنجشان را برطرف سازیم، باز هم با کوردلی در سرکشی خود پافشاری خواهند کرد و ما آنان را دچار عذاب کردیم، اما در برابر پروردگار خیش تواضع و تضرعی نکردند. در این آیات به دو نوع مجازات الهی اشاره شده است: نخست مجازات تربیتی و دوم مجازات پاکسازی. مجازات تربیتی آن است که افراد در سختی و رنج قرار گیرند و ضعف و ناتوانی خود را دریابند و از مرکب غرور پیاده شوند. مجازات پاکسازی در مورد افراد اصلاح ناپذیر صورت می گیرد. افرادی که همچون خار سخت در مسیر تکامل انسانها قرار می گیرند باید کنار زده شوند. مصداق بارز این نوع مجازات مرگ است که به طور کامل راه توبه و بازگشت را بر انسان می بندند. در آیه 77 آمده است: سرانجام دری از عذاب سخت به روی آنان گشودیم که ناگاه در آن عذاب از رفتار خود نومید گردند. در ادامه مطالب گذشته قرآن به مجازات پاکسازی در مورد کافران سرسخت تأکید می کند. این افراد نه رحمت الهی در آنها اثر می گذارد و نه مجازات تربیتی، بنابراین چاره همان مرگ است که به طور ناگهانی فرا می رسد و به کلی از خیر مایوسشان می کند. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه مؤمنون می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 4 ذی‌الحجة الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 21 می سال 2026 میلادی است. 4 ذی‌الحجه سال 418 هجری قمری 1029 سال پیش ابو اسحاق اسفراینی درگذشت. ابو اسحاق رکن الدین ابراهیم اسفراینی، ملقب به رکن الدین شافعی و معروف به استاد، از اندیشمندان بنام ایرانی است که در فقه، اصول و کلام از نوابغ عصر خود به شمار می رفت. این متکلم اصولی در مدارس نیشابور که در آن روزگار از مراکز مهم تحصیل علوم مختلف بود، به تدریس فقه و کلام اشتغال داشت. الجامع فی اصول الدین و نور العین فی مشهد